محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدت و تولا انجاه الاعمى و ما یدریک لعله یذکر او یذکر فتنفعه الذکر اما من استغنا فانت له تصدا و ما عليك الا یذکر و اما من جاءك یسعى و یخشى فانت عنه تلهی کلا انها تذکره و من شاء ذکره فی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت بعیدی سفره کرام برره قتل الانسان و ما اکثره. سوره مبارکه عبثه که با همین کلمه اول که فعلا هست این سوره نامیده شده است. آیات اولی این سوره شأن نزولی دارد، داستانی دارد که این داستان میان در یک خصوصیتی از خصوصیات این داستان و در واقع قهرمان داستان میان اهل تسنن از یک طرف و اقلیت کمی از شیعه در همون طرف و بیشتر مفسرین شیعه از طرف دیگر اختلاف نظر است. داستان این است که یک روز در حالی که عده‌ای از اغنیا و ثروتمندان و اشراف قریش آمده بودند خدمت پیغمبر اکرم و با ایشان مذاکره می کردند، پیغمبر اکرم کاملا متوجه اونها بودند و با اونها صحبت می کردند برای اینکه بلکه بشود اینها را به اسلام متمایل بکنند. البته این نکته را باید توجه داشت که مخصوصا در جاهلیت عرب بالخصوص رؤسای قبائل و اشراف اهمیت خیلی فوق العاده ای داشتن از این جهت که توده مردم اغلب از خود فکر و نظری نداشتند که انهو خود را به حساب نمی آوردن، ولی اگر یکی از اونها گرایشی پیدا می کرد دیگران گوسفندوار به دنبال اینها می آمدن. این دیگه یک خلق بد عرب بود. الانش هم بله، الان هم همینجوره. این مسئله شیخ پرستی، این شیوخ عرب، این دیگه چیزی داریم. از همه روشنتر قضیه شهادت امام حسین است. این موضوع عجیبی است. در قضیه شهادت امام حسین عبیدالله زیاد و یزید، یعنی نقش عمده مال عبیدالله بود، عمده کاری که می کرد این بود که این رؤسای قبائل را به سوی خودش متمایل کرد. بعضی هاشون که تمرد کردند با ارعاب و کشتن بعضی ها و اکثریت را با پول دادن، در صورتی که اکثریت اون رؤسا را، در صورتی که توده مردم، توده عرب، همونهایی که آمدن در کربلا به جنگ امام حسین، اینها افرادی بودند که در قلبشون کسی اگر تشخیص میکرد امام حسین و حضرت امیر رو دوست داشتن و از معاویه و اینها تنفر داشتن، چون اینا مردم کوفه بودن و میان کوفیها و شامیها از سالها پیش از اون جنگها که واقع شد که اینها در رکاب حضرت امیر بودن و اونها با همراه معاویه بودن، اینجور بودن علاقه ای به معاویه و یزید نداشتن، چون اصلا معاویه و یزید منطقه شون منطقه شام بود، این منطقه نبود. و به همین دلیل است که فرزدق و چند نفر دیگر عیناً این تعبیر رو کردن وقتی که حضرت سید و شهدا سوال میکنن که چه خبر است در کوفه، میگن آقا قلوب هم معک و سیوف هم علیک، خیلی حرف معنی داره، دلهاشون با توی شمشیرهاشون هم بروی تو. خیلی عجیب است، دلهاشون با توست ولی شمشیرها بروی تو. یکی از اینها وقتی که بیشتر قضیه را بیان میکنه میگه که اما رؤساؤهم فملعت غرائرهم و اما دیگران فقلوبهم معک و سیوفهم علیک، رؤساشون جوالهاشون از پول پر شده، فقط اعطیت رشوتهم و ملعت غرائرهم، به رؤسا هر چه بخواهی اینها پول و رشوت دادن، رؤسا رو خریدن، جوالهای این رؤسا رو پر از پول کردن، پر از زر و سیم کردن. و اما اتباع که از خودشون رأی و نظر ندارن، تابع کورکورانه همین رؤسا هستن، با اینکه دلشون با توست چون تابع کورکورانه رؤسا هستن، در این حال شمشیراتون به تبع رؤساشون برون تو کشیده خواهد. بنابراین مسئله اسلام این شخصیت‌ها، این واقعا نقشی داشته، نقش بیشتری داشته، و بلکه این خردپاها و به تعبیر خود اونها در اون زمان این مستضعفین بیچاره‌ها، این افراد وقتی به اسلام گرایش پیدا می کردن برای اونها یک عامل منفی شمارده می شد برای یک عده‌ای، که عجب ما بریم به یک دینی بریم گرایش پیدا کنیم که مریدهاش امثال این عمار و این عبدالله ابن مسعود و این صهیب و این بلال و امثال اینها هستن. این اسلامی اینها برای اونها یک عامل منفی بود، یعنی این تعبیر قرآن نقل کرده همه اینها را، میگفتن اینها مردمان پستی هستن، پستی از نظر همون شأن و فلامس، از طبقه غلامان هستن، از طبقه نوکرها هستن، از طبقه فقرا هستن، از طبقه محروم ها هستن، یه آدم حسابی تو اینه پیدا نمیشه. آدم باید خود چه ببره به اون زمان، با اون فکرهایی که مردم در اون زمان داشتن، یا آدم حسابی پیدا نمیشه. ولهذا قرآن به شدت با این فکر مبارزه میکنه. گاهی وقتا چون میامدن میگفتن که شرط این که ما بیاریم اسلام بیاریم اینه که اینا رو خودت دور کن. اینا چی؟ اینا رو دور کن تا ما بیاییم. که قرآن فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه. البته این قرآن پیغمبر اکرم هرگز نمی کرد، ولی قرآن روشن می کنه مطلب را، که مطلب این است هرگز این مردمی که خدای خودشون رو می شناسند، صبح و شام خدای خود رو می خوانند، هرگز اینها را از خودت طرد نکن و از خودت دور نکن. و باز روی همین جهت است که اگر حالا این من 100% نمی دونم که این راست باشد یا نه، یعنی آیا این دار شیعه نقل کردن یا نقل نکردن، اگر هم شیعه نقل کرده باشد معنیش این است، میگن پیغمبر اکرم در 100 سالهای اول بعثت، قبل از سال 5 بعثت، میفرمود خدایا اسلام را تقویت کن به 2 نفر. این 2 نفر برای چی؟ برای اینکه اینها از اشراف و از شخصیت ها بودن. وقتی که اینها می آمدن دیگران می گفتن ای عجب، پس یه آدم های اسم و رسم داری آمدن دیگران. یعنی این مانع، یک چیزی که به عنوان مانع شمرده می شد که افراد پایین از نظر اونها افراد پایین مسلمان شدند، این مانع دیگه برطرف می شد. حالا قضیه این است که این قدر هست که نقل کردن که پیغمبر اکرم یه روزی یه عده‌ای از اینها از قبیل ولید ابن مغیره و ابو جهل ابن هشام و ابو سفیان شاید احتمالاً و امیه ابن خلف و ابی ابن خلف و از این کله گنده های قریش که دیگه این دماغشون هم پر از نخوت بود آمده بودن با پیغمبر صحبت میکردن و رسول اکرم با اینها صحبت میکرد. همینجوری که قرآن میفرماید پیغمبر برای هدایت مردم حریص بود، حریص این تعبیر خود قرآن است، انتحرس علی هداهم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یا اون آیه دیگر می فرماید ولعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. حتی در مورد همین است که ایمان نمیارن. قرآن میگه که خب چه خبره این قدر داری خودتو به رنج میاندازی، مثل این که تو میخوای خودتو تلف بکنی از غم و غصه این که اینها ایمان نمیارن. این نهایت درجه علاوه و حرص شدید به پیغمبر اکرم را به ایمان این مردم میرسن. خب حالا گفتن که قدر مسلم این است که اینها آمده بودن حضور پیغمبر و پیغمبر اکرم که این قدر علاقه شدیدی داشت به ایمان اینها با اینها صحبت میکرد. در این بین مرد مؤمنی که از همین طبقه که به حساب نمیان و اتفاقا اعما هم بود، کور بود، از دو چشم نابینا بود، به نام عبدالله ابن ام مکتوم که خیلی هم معروف است و همین عبدالله ابن ام مکتوم کسی است که بعدها در اواخر یک دو بار اتفاق افتاد که پیغمبر اکرم که میخواستن برون یک مسافرتی و خب از دیگران بودن این چون نمیتونست به جهاد بیاد این رو در مدینه به عنوان جانشین نمیذاشتن که در مسجد امامت جماعت بکنه. همین بعدها این را پیغمبر میگذاشتن برای امامت جماعت مردم. اتفاقا از در وارد شد، چون کور هم بود دیگه نمیدونست چه خبره، حالا کیا نشستن و چه موضوعی هم در چیزه. از آن را رسید بدون معطل یا رسول الله اقرئنی علمت القرآن، اقرئنی علمت القرآن، یه خود قرآن برای من بخوان، یه خود به من تعلیم قرآن بده. حالا اینجا دارد که قرآن بدون اینکه اسم کسی رو ببرد میفرماید که رو ترش کرد و اعراض کرد که برای چه؟ چون کوری آمده بود. و ما یدری که چه میدانی تو لعله یزدکا، شاید همین کور میخواد پاک بشه او یذکر و یا متذکر بشود، برای تذکر آمده از تو بیداری و تذکر تو به حال او مفید باشد و تذکر از ذکر تو تذکر به حال او مفید باشد. علمای اهل تسنن عموماً و بعضی از علمای شیعه از مفسرین شیعه گفتن که اون کسی که روش ترش کرد و اعراض کرد خود پیغمبر اکرم بود. از این جهت البته به خاطر همین جهت که حضرت دید تا این آمد یه دفعه اینا میگن اینا مورده همین کر و کورانی کور کچلا هستن، یعنی برنامه داشت به هم میخورد. با آمدن این، با این روح پرنخوتی که اینها داشتند این برنامه به هم میخورد. یک دفعه رسول اکرم از این جهت ناراحت شد که چرا این دری همچی بی موقع آمد که این برنامه رو به هم زد. ولی اکثریت مفسرین شیعه و یک روایتی هم از حضرت صادق علیه السلام هست و از جمله مفسرین تفسیر المیزان به شدت این احتمال رو نفی میکنن و همون مضمون حدیثی که از امام صادق علیه السلام رسیده است اون را تأیید میکنن. حضرت صادق میفرماید این که نه در اون مجلس که پیغمبر نشسته بودن و این اکابر و بزرگان قریش بودن با همین جمعی که عرض کردم با همین خصوصیات بعضی از صحابه‌ای که از امویه‌ها بودن تصریح نکردن که اسمش کی بوده. یکی از صحابه که از امویه‌ها بود چون قضیه میگن در مکه صورت گرفته است، در مکه اموی مسلمان غیر از عثمان ما نداریم، بنابراین این منطبق به عثمان نیست. عبدالله ابن ام مکتوم که باره که خب ادهی لابد نشسته بودن از اصحاب، یکی از اونها عثمان بود. همم توجه به این نکته داشتند که حالا این اکابر قریش که آمدن این چی فکر میکنن و در دماغ اینها چه نخوت ها و چه تکبر ها و چه چیزها هست. تا عبدالله ابن ام مکتوم از در وارد شد عثمان روش ترش کرد و هرچه روش برگردن که این دیگه چی بود دیگه پیدا شد. حالا در یه همچه وقتی، حالا به این طور به خدا در یه همچه وقتی که حالا یه عده از این گردن کلوفته حالا آمدن اینجا، حالا دارن نرم میشن، اینام که از نمیخوان اصلا با اینها در یک مجلس یک وقت جمع بشن در یک جا. حالا این کجا بود پیدا شد؟ البته اون خودش که کور بود نمیدید که حالا کی روش ترش کرد، فهمید یا نفهمید، توجه کردید؟ ولی به هر حال اینجور بود. حضرت فرمود به این که اون رو ترش کننده کسی دیگر بود و از امویین بود و اون یعنی عثمان بود که چنین کاری کرد. و این ملامت و عتاب، یعنی مورد این ملامت و عتاب عثمان است نه خود پیغمبر اکرم. و در تفسیر المیزان قرائن زیادی ذکر می کند. بعد این مسئله را مفسرین اهل تسنن و غیر اهل تسنن مطرح کردن که گفتن آقا اونها که گفتن که این رسول اکرم چنین کاری کرد، گفتن آقا این کار یک کار خلاف شمرده می شود. اون وقت چطور می شود رسول اکرم چنین کار خلافی را مرتکب شده باشد؟ جواب می دن که هنوز این دستور نرسیده بود که نباید چنین کاری کرد. کار اون وقت خلاف است که دستورش قبلا رسیده باشد بعد مخالفت بشود، ولی چیزی که دستورش هنوز نرسیده است که خلاف شمرده نمی شه. توجه کردید؟ ممکنه یک امری بعدها دستور اکید بر خلاف بودن صادر بشه، ولی قبل از این که اون دستور نازل بشود که خلاف شمرده نمی شود. در این وقت هنوز این دستور نیامده بود. ولی خب تفسیر المیزان اینو جواب میدن، میگن اولا یک خلاف ها هست که احتیاج ندارد که دستور شرع رسیده باشد، عقل هم کافی هست. مثلا یه بخص مثل این است که گفتن مسافر در سفر نماز خودش را قصر کند و روزه خودش را هم بخورد. خب قبل از این که این دستور برسد اگر کسی روزه بگیره در سفر نمازش هم تموم بکنه خلاف نیست، چون همین دستور نرسیده. بعد که دستور رسید کسی اگر بر خلاف این عمل بکنه خلاف کرده، این قبل و بعدش فرق میکنه، چون این یک دستور تعبدی است. یه دستوری نیست که هر کسی به فطرت خودش و به عقل خودش درک بکند این مطلب را. ولی یه مسائلی هست که لزومی ندارد که دستور بدهن، انسان به فطرت خودش هم این مطلب رو درک میکند، به وجدان خودش هم درک میکند. آیا پیغمبر اکرم قبل از اون که دستور صریح وحی بهش برسد آیا احساس نمی کرد که تحقیر کردن، بی اعتنائی کردن به صغیر و اعما از اون جهت که اعماست و فقیر است و طبقه پست هست، این یک امر نامطلوب است که بعد قرآن باید مثلا بهش دستور بدهد. یک ثانی هم ایشان آیات زیادی از قرآن می آورند که در اون آیات دستور رسیده به پیغمبر که نسبت به مؤمنین خفض جناح بکن، وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، و بعضی از اون آیات را ثابت میکنن که قبل از آیه عبسه هم نازل شده. پس مطلب نیست که قبل از این در این موضوع دستور نرسیده و دستور رسیده بوده. اون وقت پس با این که دستور برسد، مخصوصا اونجا که خدا در سوره قلم که میگن دومین سوره ایست که نازل شده است در باره پیغمبر فرماد به انک لعلی خلق عظیم، معنیش اینه که تو الان اون عالی ترین اخلاق هایی که یک انسان باید داشته باشه داری. این دیگه نمیتوانه که یک همچین مثلا نقطه ضعفی باشد که بعد با آیه قرآن این نقطه ضعف اصلاح شده باشد. پس بنابراین و بعد هم روایت ما داریم، روایت خودش کافی است که مفسر آیه باشد، چون آیه هیچ تصریح ندارد. آیه همین قدری بلکه به صورت غیاب فرموده است، نفرموده عبست و تولیت، تو عبوس کردی و تو اعراض کردی، به صورت غیاب عبس و تولا، رو ترش کرد و پشت کرد و رو برگردون. اونجا که این مطلب رو ذکر می کند، یعنی اون خود اون عمل نامطلوب رو ذکر می کند، به صورت غیاب ذکر می کند نه به صورت خطاب. ولی بعد که از مسئله چیز از بین می رود، مسئله اون عتاب از بین می رود، مسئله دیگر رو به صورت غیاب می گه و ما یدری که لعله یذکر او یذکر فتنفعه الذکر. این کلمه ما ادراک و ما یدریک کلماتی است که در قرآن زیاد استعمال می شود. و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه می دانی که لیلة القدر چیست؟ این که مخصوصا صیغه تعجب هم می گن، مقصود این نیست که آیا تو پیغمبر می دانی یا نمی دانی، مقصود بیان عظمت مطلب است. وقتی میخوان مطلب را خیلی بگید، آه تو چه میدونی قضیه چی؟ مثل شما با یه نفر صحبت کنید بگید چی میدونی چی بود امروز؟ این چی میدونی چی بود امروز؟ یعنی مطلب خیلی مهم بود، مطلب خیلی بزرگ بود. و ما یدری که لعله یزدکا، چه میدانی تو؟ یعنی تو میدانی آیا حتما محرف شده بود که این دیگه هرگز هدایت نمیشه؟ شاید برعکس قضیه، اونی که هرگز پاک نمیشود همون مستغنی ثروتمند متکبر است، و اونی که هدایت میشود این است. و ما یدری که لعله یزدکا، پاک بشود. اونی که آمده میگه اقرئنی و علمنی القرآن، یا آدمیست به پای خودش آمده که قرآن بهش یاد بدن، به پای خودش آمده برای اینکه قرآن بهش تعلیم بشود. اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا. اما اون کسی که مستغنی است، این اعماس، ولی اون ثروتمند غنی، تو متصدی او هستی، یعنی مشغول به او هستی برای اینکه میخواهی او را هدایت بکنی. و ما علیک الا یزکا، او پاک بشود یا پاک نشود، هدایت بشود یا هدایت نشود، بر تو نیست. یعنی تو پیغمبری، وظیفت ابلاغ است و وظیفت گفتن است. اون میخواد بپذیرد، میخواد نپذیرد، تو مسئول نپذیرفتن او نیستی.
سخن حالا عوض میشه؟
بله، روی سخن اینجا عوض میشه که بازم که یعنی از قبیل ایاکه هنی و اسمه ایا جاره.
بله.
اصل مطلب اونه در قرآن، این که خب مکرر این عرض کردیم که نزل القرآن به ایاکه هنی و اسمه ایا جاره. ایاکه هنی و اسمه ایا جاره مثلیست در عرب که مثلش هم این است که یک کسی با همسایه خودش ناراحتی داشت، عرض کنم یه حرفایی میخواست بزنه ولی یه حرفا رو خطاب به یک شیء دیگری داشت میگفت، یا به یه انسان دیگری یا به یک مرغ داشت اون حرفا رو میزد. بعد یه دفعه گفت ایاکه انی وسمه ایا جاره، اون جا مخاطب زنم. بعد گفت همسایه مقصودم تو هستی، بشنو. در فارسی چا تعبیر نزدیکی بیل میگه به در میگویم که دیوار بشنود. در احادیث ما داریم که قرآن نازل شده بر ایاکه انی وسمه ایا جاره، یعنی خیلی آیات قرآن خطاب به پیغمبر است و مقصود امت هست. توجه؟ یعنی ما با پیغمبر داریم حرف میزنیم ولی شما بشنوید، مقصود ما شما هستید، مقصود شما هست، شما باید شما. و اما من جا اکیسا، حالا اینم عرض بکنم که بزرگانی، این از آیاتی است که خیلی میان علمای اسلام مطرح است، بزرگانی از قبیل شیخ طوسی سید مرتضی به شدت رد کردن که این عبوس کردن از رسول اکرم باشد، ولی در این حال این مطلب رو تعریف کردن که حالا خود این مطلب چی حد ذاته، آیا این عصیان است و گناه است یا ترک اولا است؟ عصیان و گناه یعنی یه کاری که نباید کرد، ترک اولا یعنی کاری که نکردنش نکردنش از کردنش بهتر است. حالا این جور کار آیا عصیان است یا ترک اولا؟ این بستگی دارد که ما این رو چه جور مطلب رو به چه شکل درک بکنیم. مثلا به عنوان مثال عرض می کنم، یه وقتی آقایی یک مجتهدی، یک امام جماعتی نشسته، یه مرید از همین مرید کوروکچلا که هیچ فایده با حال آدم ندارن، یعنی از اون مریدی که با حال مراد هیچ فایده نداره میاد، یه وقت هم یک آدم پولدار میاد که این به درد کارش میخوره، پول برای مسجدش میده، پول برای زندگیش میده. عرض کردم که یکی از اون مریدا مثلا به جای 1000 تا 2000 تا از اون مریدا مثلا شمرده میشه. حالا اگر این آدم به این شکل اگر بخواد باشه، یعنی این مرید بی پول صغیر من است و اون مرید پولدار من است، مرید بی پول را به دلیل بی پولیش رد بکند که مرید پولدار از دستش نرود، این گناه است. توجه کردید؟ این گناه، این معصیت، معصیت بزرگی هم هست. یه وقت هست که مسئله اینیست که عرض کردم برای پیغمبر اکرم از نظر نیرو بودن این فقرا خیلی بهتر بودن از اون اغنیا. مسئله این بود که عرض کردم که اسلام اغنیا صدی را از جلو راه اسلام برمی داشت، اون بهانه گیری ها و امثال اینها را از بین می برد. مسئله به این شکل بود که پیغمبر اکرم یک برنامه‌ای طرح کرده بود برای هدایت یک عده‌ای
از آمدن نابه هنگام او که اون برنامه به هم میریخت ناراحت شد.
یه کار خلافی نیست، توجه کردید؟ این یه کار خلافی نیست.
نه اینکه حالا مثلا پیغمبر به حساب این که این مرید حالا از این کلکورا به چه درد با بیخورن،
یه حرفا نبود.
آمدن نابه هنگام این یک برنامه هدایتی وسیعی، یک نقشه وسیعی را
برهم زد. قرآن اینجا اینقدرم انتظار ندارد که پیغمبر حتی اظهار ناراحتی بکند. اینجا میرسونه که قرآن تا چقدر احترام برای مؤمن قائل است و هر اندازه اون مؤمن در جامعه بیشتر تحقیر بشود، بیشتر مورد احترام قرآن است.
قرآن در اینجا میگوید اصلا برای اینها اینقدر اهمیت هم قائل نشد. اینجا که اینها را تو این برنامه را تعریف کردی برای هدایت اینها، همین کور که میاد میگه قرآن به من تعلیم بکن، تو رو به هم برید
مشغول کاری این باش. حالا آیات بعدم بعد میخونیم. تو چه کار داری به این حرف ها؟ بخوان بشن بخوان نشن، کلا انها تذکره فمن شاء ذکره. قرآن است وسیله تذکر، هر که دلش میخواد بیدار بشه بیدار بشه، هر که هم دلش میخواد بیدار نشه به جهنم که بیدار نشه. توجه کردی؟ حالت ترک اولا رو پیدا میکنی. ترک اولا
در قرآن ما عتاب نسبت به پیغمبر زیاد داریم،
توجه کردید؟
حالا فرزن هم ما در اینجا اگر فرض کنیم روایت امام صادق نمی بود، فرض کنیم روایت امام صادق نمی بود و ما موضوع را در این شکلی که الان من طرح کردم به حضرت رسولان نسبت بدیم، یه خلافی را به حضرت نسبت ندادیم،
یه ترک اولای نسبت دادیم.
قرآن مکرر در مکرر
پیغمبر را مورد عتاب قرار می دهد. مگر نخوندیم در سوره تحریم یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک؟ ای پیامبر،
چرا اونی که خدا در تو حلال کرده حرام کردی؟ به خاطر اینکه این زنها روی تو فشار آورده بودن، زنهای تو، برای این خواستی دل اینها رو به دست بیاری. نمیدونم یه عسل پیغمبر اکرم خورده بود، گفتم که این عسل نمیدونم که فلان حیوان فلان چیز یعنی از فلان گیاه خورده، این زنبور عسل بوی اون نمیده. بعد پیغمبر بود من دیگه عسل نخواهم خورد.
قرآن ملامتش میکنه، میگه چرا که نیچی این است که عایشه یه حرفی دارد، حرف خوبی دارد. و بعد این را ما دیدیم که خیلی های دیگه همین مستشرقین در این کتاب های متعدد خودشون این جمله را آوردن. خیلی عجیب هم از این نقطه چیز، از جمله این گلزیه را امثال اینا دارن میگن. به این فرنگی ها یکی از چیزهایی که اینها را نسبت به قرآن مذعن کرده و اظهار خوشبینی میکنن، میگن که این عتابهای قرآن نسبت به پیغمبر، عتابهای قرآن نسبت به پیغمبر.
عایشه در یه جایی دارد میگه که در یه قسمت از آیات سوره احزاب میگه این دلیل بر این است که این آیات از ناحیه خدا بر پیغمبر نازل میشد.
اینا اگه از ناحیه خود شخص باشن محال، چیزهایی که به اصطلاح جنبه عتاب و خطاب و ملامت خودش رو داره اینا رو در کتاب خودش بیاره.
فرنگی ها یکی از حرفایی که میزنن همینه راجع به پیغمبر، میگن این مرد حالا وحی را، اگر چون وحی را به طور کلی قبول ندارن، یه ادعی را چون خدا را اساسا قبول ندارن، چون خدا را قبول ندارن وحی را قبول ندارن، ولی پیغمبر رو به صداقت قبول دارن.
میگن ولی این در گفته‌های خودش صادق بود. علیاذ بالله، میگن اینی که او میگفت بر من وحی نازل میشود، چنین حالات روحی براش پیدا میشد.
او خودش خیال میکرد از یک مبدع ماورایی است، ولی خب مبدع ماورایی که ما قبول نداریم،
ما قبول نداریم. یعنی اینها نشانه های
صداقت پیغمبر است. معلوم می شود به این که اگر یه آدمی بود که علیاذ بالله خودش از ناحیه خودش اگر می خواست بیاورد، هیچ وقت خودش رو این چنین شدید مورد عتاب قرار نمی داد.
این مسئله عتاب های
و خیلی هم ما داریم، خیلی در یه آیه دیگه داریم که پیغمبر اکرم یه عده آمدن از این منافقین در یکی از جهادها بود، آمدن اجازه خواستن که یارو آمد عذر خواست که من بچم مریضه اجازه بدید من برم خونه من نیام. خیلی خوب برو. یکی دیگر آمد اجازه بده مثلا زنم مثلا چنینه برو. یکی دیگر
آیه آمد عفا الله عنك لما اذنت، خدا از تو بگذرد چرا دیگه اجازه بدید؟ عفا الله عنك تعبیری شک نداره که
عفا الله عنك لما اذنت لهم. اینها همه از صداقت لحن قرآن رو نشون میده، کمال صداقت قرآن رو نشون میده و کمال صداقت پیغمبر رو نشون میده. به هر حال اگر هم مقصود پیغمبر اکرم باشه، جز یک ترک اولا بیشتر نیست. و این مکرر ما تا حالا صحبت کردیم که اون چی که در مورد پیغمبران حتی به تعبیر گناه گفته میشود، برای اونها ترک اولا است و اونها همون کارها برای ما جزء حسنات حتی شمرده می شود، از حسنات ما هم بالاتر است.
کلا انها تذکره،
کلا معنیش اینه که همیشه بریم حالا ول کنیم سخن را، یعنی بریم حرف دیگری بزنیم.
کلا انها تذکره فمن شاء ذکره، قرآن یک تذکار است، یک تذکره است. تذکره یعنی یادآوری کردن، یک وسیله یادآوری کردن است. یعنی این مکرر چون این تعبیر در قرآن آمده، ذکر و تذکر و اینها بر اساس یک مسئله است که در قرآن به نام فطرت نامیده می شود، که این از امهات معارف قرآن است، بلکه ام المعارف قرآن است. مسئله این که خدای متعال تمام انسانها را بر یک فطرت پاک پاکیزه توحیدی حقیقت خواهی خیرجویی خدا طلبی، خدا انسانها را امر آفرید
و انسانها در اثر گناهان و معصیتها پرده ای روی این فطرت پاک خودشون می کشن. پیغمبران مذکرن، یعنی میان اون فطرت نهفته انسانها را که یک حالت رخوت و خوابالودگی پیدا کرده بیدار می کنن.
کلا انها تذکره، این مذکر بشر است، بیدار کننده فطرت بشر است. فمن شاء ذکره، هیچ کس اجبار ندارد. اصلا مسئله بیدار کردن و بعد از بیداری راه افتادن اجبار بردار نیست. مثل یه آدم خوابی است که شما از عالم خواب بیدارش میکنید، بگید آقا خوابت برده بود خیلی، پاشو قافله داره حرکت میکنه داره میره، اگر اینجا دو مرتبه بازم بخوایی بخوابی تنها میمونی، خطر از چنین و چنان، شما بیدارش میکنید. حالا بعد این که حالا او دو مرتبه بخواد بخوابد یا این که بخواد را بیفته بیاد، این دیگه به شما مربوط نیست، شما فقط وظیفه بیدار کردن دارید. فمن شاء ذکره، هر کسی که بخواهد پند بگیرد و متذکر بشود از این، پند میگیرد و متذکر میشود. فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره به عیدی سفره کرام برره. اینجا یک عنایتی هست مخصوصا برای بالا بردن شأن قرآن، یعنی یاد آوردن این مطلب. پیغمبر خودش که بهتر از دیگران میدونه، باز گفتیم که ایاک عینی وسمع ایاجار است، مردم بدونن.
این تذکره، این یادآوری، این وحی،
این تا میرسد به تو از چه مقاماتی عبور میکند تا میرسد به اینجا در صحیفه های مکرم و بزرگوار. صحیفه یعنی ورق، کتاب، نوشته. این قبلا در یک ورقه های بزرگی مکرم و بزرگواری نوشته می شود، ثبت می شود. گفته این مکرر نوشتن هر چیزی متناسب با خودشه، نه این که اونجا مثلا با یک خط مثلا بگیم عربی یا فارسی یا لاتینی یه چیزی نوشتن با این کلمات. مرفوعت مطهره، یک صحیفه های رفیع و مرفوع و بلند قدر و پاک و پاکیزه از هر گونه قضارتی، از هر گونه خلافی، از هر گونه اشتباهی. به ایدی سفره، در دست سفیرهایی، مقصود ملائکه‌ای هستند که حامل وحیان. حالا ملائکه حامل وحیان یا ملک حامل وحیان؟ ملک یعنی مخصوص خصوص جبرئیل. جواب اینه که اینها هر دو در آن واحد درسته. مثل قضیه ملک الموت هست و ملائکت الموت که در قرآن کریم هر دو ذکر شده. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت شما را قبض روح می کند. در یه جا می فرماید که الذین تتوفاهم الملائکه، ملائکه قبض روح می کنند. از حضرت امیر علیه السلام یک کسی سوال کرد، گفت آقا من در قرآن آیاتی میبینم که به نظرم تناقض میاد. فرمود کجا؟ گفت که در یه جا میفرماید که ملائکه قبض روح میکنن، یه جا میفرماید ملک الموت قبض روح میکند، یه جا میگه خود خدا قبض روح میکند. الله یتوفا الانفس، کدام یکی از اینا؟ فرمود خوب سوالی کردی، این سوال تا حالا کسی از من نکرده ولی بسیار سوال خوبی. فرمود همه اینها در آن واحد صدق میکنند. امر امر الهی است و اراده اراده الهی است و ملک الموت به امر الهی و اراده الهی میکند. باز ملک الموت برای خودش جنودی دارد از ملائک و اون ملائک همه را خدا مسخر ملک الموت قرار داده. پس بنابراین این کار که صورت میگیرد، اون فاعل مباشر نزدیک نزدیک اون ملائکه هستند و اون فرمانده و اونها اون ملک الموت هست و اونی که امر او در نهایت امر اجرا می شود خداست. این مثال حال من ذکر می کنم مثل این است که فرض کنید که ما که در زمان عمر ابن الخطاب ابو عبیده جراح یا خالد ولید، مدتی این مدت اون خالد ولید با داشتن سپاهیانی در حدود 40-50 هزار اینها به ایران حمله کردند، به ایران فتح کردند. در اینجا شما چی میگید؟ یه دفعه میگید سربازهای اسلامی ایران فتح کردند، البته درست است. یه وقت میگید خالد ولید ایران فتح کرد، یه وقت میگید عمر ابن الخطاب ایران فتح کرد. حالا در تجدر مثل مناقشه نیست، چون اونهایی که مستقیما کار فتح به دست اونها صورت گرفت همون سربازها بودن، ولی سربازها تحت فرماندهی یه فرمانده بودن به نام خالد ولید. خود خالد ولید و چندین نفر دیگر در جای دیگر باز تمام اینا تحت فرمان یک قدرت بالاتر و بزرگتری بودن. اینا رو در علم فصاحت و بلاغت میگن که اسناد مجازی و اسناد حقیقی. مثال میزنن به همون فتح الامیر الجن، فتح الامیر البلد، یعنی میگن امیر این شهر رو فتح کرد. با اون که امیر بساط خودش توی خیمه خودش نشسته، سربازا هستن که فتح میکنن. اینجا هم اینجوره، ما ملک وحی داریم و ملائکه وحی داریم. یعنی در حالی که وحی نازل می شود به وسیله جبرئیل، ملائکه هم که اینها جنود جبرائیل هستند نازل می شوند با او. بلهذا قرآن اینجا می فرماید به ایدی سفره، در دست سفیرانی، رسولانی، ملائکه‌ای، کرامن که بزرگوار هستند و کریمن و برره و نیک عمل و نیک رفتارند. قرآن چنین چیزیست، انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره به عیدی سفره کرام برره.
این تذکرات از این مقامات عالی آمده تا رسیده به اینجا.
خدای متعال چقدر عنایت به بشر داشته که این وسیله بیداری رو براش فرستاده. حالا اون ناز میکنه که میخواد من بیدار میشم عمل میکنم یا عمل نمیکنم. میخواد بیدار بشه و عمل بکنه، میخواد عمل نکنه، عمل بکنه به سود خودشه، عمل نکنه به زیان خودشه.
آیات بعد که اجمالا حالا میخونیم و تفسیرش رو از یه قسمت میگذاریم برای هفته دیگر.
قتل الانسان ما اکثر کشته باد انسان چقدر کافر. این نعمت قرآن به این عظمت ذکر کرد، این نعمت بزرگ رو، این انسان چقدر کافر. مثل اون مرده‌باد است که ما میگیم ای انسان، تعبیر دیگه، تعبیر نهایت وقتی میخوان که چیز را نهایت کافر نعمتی رو ذکر بکنم به این صورت ذکر.
این نعمت، نعمت قرآن،
نعمت خلق خودش. اینجا این آیات نزیر آیه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان است که دو نعمت را، یک نعمت تشریعی و یک نعمت تکوینی را در کنار یک دیگر قرار داده. خدای رحمان قرآن را به بشر تعلیم کرد، این نعمت تشریعی و هدایتی. خلق الانسان، انسان را آفرید، علمه البیان، به انسان گفتن و بیان کردن و روشن کردن منویات خود به وسیله کلمه، خلاصه نطق به انسان آموخت. اینجا اول نعمت قرآن، اونجا اول نعمت قرآن ذکر کرده، بعد نعمت خلقت را، برای اینکه اهمیت اون نعمت را بیان بکنه. اینجا بعد از نعمت قرآن فرماست که من ای شیء خلقه. چرا انسان فکر نمی کند خدا او را از چی خلق کرد؟ چی را به این صورت در آورد؟ به صورت این عالی ترین موجودات عالم در آورد؟ من نطفه خلقه، از یک نطفه ای او را آفرید. فقدره، بعد او را تقدیر و اندازه گیری کرد، یعنی درجه به درجه، مرتبه مرتبه، اندازه به اندازه او را جلو آورد.
من نطفه خلقه فقدره.
تا اینجا تمام شدن نعمت خلقت انسان رو میگوید، یعنی مرحله رحم رو بیان میکند که اولش نطفه است، بعد در رحم تقدیر میشود، همه اعضا و جواره تصویر میشود، بعد دوره دنیا، بعد دوره بعد از مرگ است. در دوره دنیا فقط یک جمله می‌فرماید، هیچ اسم نمی‌برد جز این جمله، ثم سبیل یسره. بعد راه را بر او آسان کرد، راه را به او نمایون، او را در راه انداخت. کأنه انسان از همون اولی که سر از دریچه رحم بیرون می آورد، میاد به این دنیا، تا اون لحظه ای که سر به خاک فرو می برد، خدا این را در میان دو پرانتز قرار داده، در یه راه قرار داده که این راه رو باید طی بکنند. این دنیا برای انسان جز یک مسیر و جز یک راه چیز دیگری نیست.
و این راه هم
راهیست که خدا او را برای انسان میسر کرده، مسهل کرده، آسان کرده، که این همون مطلبیست که اشاره است به مسئله فطرت و به مسئله هدایت. اصلا سمت سبیل یسر ها را بعد اشاره بحث می کنیم که روحش این است که خدا انسان به این عالم آورد، بعد او را هدایت کرد در که کأنه تمام زندگی انسان یک مسیر، یک در دنیا، یک دالان بیشتر نیست. که اولی که انسان وارد یک دالان می شود، از اول بهش میگن آقا از اینجا برو، بعد چنین میشه، چنان میشه، از اینجا باید یه بیرون. مثل گاهی وقتا این سفر تابستان که ما رفتیم لندن، تا حالا ندیده بودیم یه همچی چیزی رو. هواپیما که وقتی که پیاده کرد، از اول پله دیگه پله نبود که بیم روی زمین، از اول وارد یه دالان شدیم، یک دالان خیلی طولانی هم که پیچ هم میخورد تا میابد اینجا. از اولی که آدم وارد این دالان میشود، یه دالان بیشتر نیست، یعنی یه معبره. او فقط برای انسان یک معبر است و خدا او را هدایت کرده در این معبر که از کجا برود، از کجا نرود، از این طرف برود، از اون طرف برود، راه مستقیم چیز، راه چیز. این سمت سبیل یسر اشاره به اونه که تفصیل چه انشاءالله میذاریم برای هفته دیگر. عرض کنم که این شب وفات، شب شنبه 29 دیگه، این شب شب آخر ماه ذوالقعده الحرام، شب وفات حضرت امام جواد علیه السلام است. امام جواد میدانیم که از ائمه هستند که خیلی زود شهید شدند، یعنی در 25 سال بیشتر از سن مبارک نگذشته بود که شهید شدند. بعد از پدر بزرگوارشون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، ایشان عمر زیادی در دنیا نکرد. از جمله سیاست‌هایی که خلفای عباسی داشتن، سیاست خلفای عباسی از سیاست اموی‌ها با سیاست اموی‌ها فرق داشت. اموی‌ها خشن‌تر بودن ولی اینها موذی‌تر بودن، یعنی سیاست مدارانه‌تر عمل می‌کردن. اونا همون اردوغن بلدوغن به همون صورت خیلی خشونت و شمشیر و سلام می‌گفتن، ولی اینها خیلی به صورت موذیانه عمل می‌کردند که فقط عده قلیلی می‌توانستند درس سیاست اینها را بخوانند. اکثریت مردم به اشتباه می‌افتادند و نتیجه این شده که الان از ما شیعه‌ها، که اون هم ما به راهنمایی ائمه و به حکم اخبار و احادیث است که معمون را آدم بدی میدونیم و هارون را آدم بدی میدونیم، به اینها را لعن میکنیم و معمون را قاتل امام رضا میدونیم، به الا این مرده که اونقدر سیاست مدارانه عمل کرده که حتی بر مستشرقین اروپایی مطلب الان مورد اشتباه هست. میگن نه، معمون نسبت به حضرت رضا حسنیت داشت، این سوی نیت ارادت داشت، خیلی هم ارادت داشت و حضرت رضا به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. معمون آقا، معمون خیلی علاقه من بود، اصلا علاقه من دارم. این بره که سیاست موذیگری بود، یعنی به ظاهر دوستی میکرد، در باطن دشمنی میکرد. حالا یکی از کارهایی که اینها میکردن، میخواستن ائمه رو تحت نظر داشته باشن. حالا شما این حقه‌بازی تا کجا؟ بعدها تا خیلی سلاطین همین کاری کردن، نیدون تا در گذشتن این کاری کردن. یکی از کارهایی که اینها میکردن، خب تحت نظر داشتن یه شکل اگر پیدا بکنن، خب توی مردم هم به اصطلاح انعکاس بدی داره که مثلا پسر علی ابن مترزا را آورده در زندان یا آورده در این شهر تحت نظر نگه داشته نمیدون. به زور اجبار یکی از خیشاوندان فامیلها دخترها را میشستونن که باید با این ازدواج. خب بعد جاله ازدواج میکردن، خب دختر ما که نمیشد کنار ما دیگه دور باشه، دختر ما باید همینجا باید باشه، داماد ما باید کنار خودمون باید باشه. این برای چی بود؟ برای این که
اینجور به یه شکلی که مردم نفهمند
اینها رو تحت نظر داشته باشند و تحت مراقبت شدید
و تحت اذیت شدید
حالا چه جریان هایی میان مأمون از یک طرف بعد از گذشتن مأمون معتصم که برادر مأمون بود باز از طرف دیگر باز مأمون یک وضع خاصی داشت مرد عالمی بود مرد تحصیل کرده ای بود و چون تحصیل کرده و عالم بود از مسائل علمی لذت می برد گاهی وقتا مجالس علمی تشکیل می داد عرض کنم که هم در زمان حضرت رضا و هم در زمان حضرت جواد علمای بزرگ جمع می کرد بعد امام احضار می کرد بعد خوشش می آمد که در اونجا سوال و جواب بشه عرض کنم مباحثه بشه خب یه چیزی بود بازه دیگر معتصم اتفاقا درست برعکس مأمون است از این جهت یعنی امیه امیه نه که بی‌سواد هرچه که مأمون در میان خلفا شاید باسوادتر بلکه در میان تمام طبقه سلاطین فقط در روم یک مردی را نقل میکنن شاید من همشأن مأمون بوده اختشالان یادم رفته از پادشاهان رومی کنم مرد فیلسوفی بود و خیلی دانشمند بود و کتاب تألیف کرده و حرفا در تاریخ این دو نفر ما بیشتر نداریم که دانشمند در طبقه سلاطین و خلفا یه دانشمند حسابی دانشمند مأمون اینجور بوده مباحثه خودش داره با علما و در یعنی مجلسی که خودش مباحثه کرد با علمای بزرگ علتسنون و خودش طرف شیعه گرفت با اونها مباحثه کرد سر خلافت امیرالمومنین اون چنون اینها رو به هم معلوم که دیگه اینا نتونستن جیک بزنن در این کتاب تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد مولا قاضی زنگزوری ترکیه‌ای که یک قاضی اهل تسنن بود اینو نوشته بعد به فارسی هم ترجمه شده خیلی کتاب خوبی هم هست این مجلس مباحثه مأمون را با خلفا در اون کتاب نقل کرده از تاریخ ابن عبدالربه نقل کرده از عبدالفرید ابن عبدالربه خیلی جالب است خیلی جالب برعکس معتصم یک آدم بی‌سواد عجیبی خیلی بی‌سواده خودش به خودش میگه خلیفتون امی یه وقت یک لغتی پیش آمد یه لغت از لغات قرآن از دبیرش پرسید از مصطفیش پرسید اتفاقا او هم هندونه بعد گفت به خلیفتون امی و وزیرون آمی خلیفه بی‌سواد که هیچ سواد نداره وزیرش هم تازه عوامه او هم میشنه ایرانه بعد یه مصطفی داشته منا محمد بن عبدالملک زیاد که یه حسابدار یه کسی بود از اون وقت پرسیدن او لغت رو تشریح کرد و خیلی خوب بیان کرد که همون سبب شد که مؤسسه اون وزیرش برداشت اون محمد بن عبدالملک را که بعدم خیلی آدم خبیث از آب در آمد اون رو به جایی آورد و بعدها وزیر متوکل هم شد و همون کسی که اون تنور معروف رو ساخته بود برای شکنجه میداد افراد را و بعد خودش در همون تنور شکنجه شد و در همون تنور هم مرد آدم خیلی بدذات خبیثی بود به هر حال معتصم اینجوری معتصم به شکل دیگری موجبات آزار امام را فراهم کرد تا بالاخره سبب شد به این که اون همسر امام ام الفضل امام را مسموم کرد خیلی هم در یک وضع ناراحت کننده و خلیفه خیلی عصبانی بود و خیلی ناراحت کننده بود ناراحت بود و علت ناراحتیش هم همین بود که میدید مردم اقبالشون به اهل بیت پیغمبر است اقبال مردم به آل علی بعد اینها نقشه هایی میکشیدن که با این نقشه ها بلکه بتوانن مردم را از اینها منزجر کنن یعنی اینها را متمایل به خودشون نشون بدن که با همینقدر معلوم میشه اینها متمایل به خلفا هستن دیگه مردم برمیگردن ائمه که همیشه نقش مخالفت و مبارزه با اینها را به اصطلاح اجرا می کردن خب شیعیان وقتی که می آمدن اونهایی که می شد با اونها حرفی زد حقانیت خودشون بطلان اینها را فاسد بودن اینها را ظالم بودن اینها را حرام بودن همکاری کردن با اینها را تمام اینها را به مردم می گفتن و توی مردم پخش می شد این بود که اینا یه گاهی وقتا اونچنان عصبانی میشدن که یک تصمیم های خیلی شدید میگرفتن که احیانا به ضرر خودشان هم تمام میشد و تسلیم شهادت حضرت را مسموم کردن. خب چون دیگه برای مسموم کننده ها همه معلوم بود و محرز بود که دستور خلیفه بود، جرأت این که بدن امام را دفن هم بکنند نداشتن. حتی دستور را دو اصلا بدنش بیان دادید توی کوچه، بیان دادید توی کوچه. دو سه روز بدن امام در میان کوچه افتاده بود. بعد خبر دادن به معتصم که معتصم یک وضع خارق العاده ای پیش آمده، هر میتی اگر 3-4 روز افتاده باشد بدنش عفونت پیدا میکنه و بدن این مرد هی روز به روز بر بوی خوشش افزوده میشود و این اگر مردم متوجه بشوند و بفهمند اوضاع خیلی بده. این بود که خودش زودتر اجازه داد به این که بدن امام رو دفن بکنن و وجود مقدسش را در کنار جدش مصطفی جعفر در همین محل معروف که الان هستن در کاظمین علیه السلام در اونجا دفن کردن. تا حالت ایشان تأثیر داشت از این جهت به جد بزرگوارشان حسین ابن علی علیه السلام که فرمود ملغن سلاسن بلا غسل ولا کفن ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم صلی الله علیه وسلم. بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله اللهم اغض حوائجنا وقت مهماتنا وقت مروانا وقت أحيانا وارحم موتانا وعد ديوننا ووسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى رحم الله.